بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم لأعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما یک هفته است در مورد حال خوب داریم صحبت میکنیم. خب در غیر از فضای مذهبی هم، در غیر از این محیط معنوی ماه مبارک رمضان و چنین جلسات دینی، از حال خوب سخن گفته میشه. فرق گفتگوی ما درباره حال خوب با گفتگوی دیگران شاید در این باشه که ما از حیث معنوی، ما از حیث انگیزه تقرب حال خوب رو خیلی بهش اهمیت میدیم. خدا از ما ناراحت میشه اگر حالمون خوب نباشه. اون کسی که میاد تو ماه مبارک رمضان میخواد خدا رو از خودش راضی کنه. کسی که غیر از ماه مبارک رمضان سر سجاده نماز و عبادت میسته میخواد خدا رو از خودش راضی کنه. خب واقعا خدا از انسان ناراضی خواهد بود اگر انسان حالش خوب نباشه. اینو مد نظر قرار بدیم. حالا جلسه اول البته من تا حدی این بحث رو عرض کردم، ولی یاداوریش خیلی لازمه. ما حالمون مال خودمون نیست، ما خودمونم مال خودمون نیستیم. انا لله، ما مال خداییم، ما مملوک او هستیم، ما متعلق به پروردگار عالم هستیم. ما حق نداریم هر جوری دلمون میخواد به خودمون رفتار کنیم. ما از نظر پروردگار عالم حق نداریم خودمون رو شکنجه کنیم، خودمون رو در وضع بد قرار بدیم. همونطور که کسی اگر خودش رو صدمه بزنه حرامه، و اگر کسی خودکشی کرد مثلا تا ابد در عذاب خواهد بود، مگر اینکه حالا یه استثنایی اون پشت سر باشه که محاسباتی انجام میگیره که ما نمیدونیم. همینطور هم اگر کسی حالش بد باشه خدا ناراحت میشه، و اگر کسی انسان معنوی باشه، انگیزه تقرب الله در وجودش باشه، خیلی باید اینو مراقبت بکنه. همیشه دنبال گناه‌های گلدرشت نباشیم که این گناه‌ها رو توبه کنیم. نه، حالمون بد شد بدونیم به خدای بدهی پیدا کردیم، پیش خدا یک در واقع نمره منفی پیدا کردیم. آدم‌هایی که از نظر معنوی زندگیشون رو سعی می‌کنن تنظیم بکنن با رضایت پروردگار عالم، اونا از حیث این خدا پرستی نسبت به حال خوب حساس باید باشن. آدم‌هایی که اهل عبادت و بندگی خدا هستن دوست دارن همه زندگیشون برای خدا باشه، دوست دارن دائما به سمت خدا حرکت کنن و به او مقرب بشن. کسی با حال بد نمیتونه مقرب بشه به خدا. از خواب بیدار شدی دیدی حالت خوش نیست، زود باید مقدمات تغییر حال خودتو پدید بیاری. مؤمن اینجوریه، یک لحظه حالش خوب نباشه استغفار میکنه و وضع خودشو کنترل میکنه. اما آدمای معمولی چجوریان؟ اکثرا حالشون ممکنه بد باشه و هیچ اعتنایی هم نداشته باشن. گاهی با یه جوک و لطیفه، گاهی با یه سرگرمی میخوان از این حال بد در بیان بیرون. برای خودشون تکلیف نمیدونن حال خوب رو، ولی آدم مؤمن برای خودش تکلیف میدونه، بد میدونه حال بد داشتن رو. هم از این جهت، هم دوباره عرض میکنم، شما اگر با حال بد عبادت کنید، نماز بخونید، قرآن بخونید، بفرمایید نمیدونم روزه بگیرید و هر کار دیگه خوبی انجام بدید، با حال بد باشه اثری نداره. اعمال باید بعد از این باشه که حال آدم خوب بشه. یا من اسمه دوا، ای کسی که اسم او دوای دردهای ماست، بیشترین استعمال برای اسم خدا به عنوان دارو برای دردهای ما، برای درد حال بده. و ذکره شفا. حالا دوا چی شد؟ دوا شد اسم خدا. دوا رو چجوری باید بخوریم؟ دیدید رو بعضی از پمادها میگن این خوردنی نیست، جلدیه، باید رو پوستت بمالی. یا مثلا دیگه بعضی از شربت ها هست میگن این قطره ایه، باید یه قطره بریزی تو قاشق مثلا همراه آب، یا خیلی من نداری یه قاشق بخوری. یه چیز دیگه برنامه داره، هر داروی طرز مصرفشو با آدم میگن. خب اسم خدا داروه، دواست. یا من اسمه دوا و ذکره شفا. با این اسم چیکار کنیم که شفا پیدا کنیم؟ میفرماید ذکر. این اسمو استفادهش بخوای بکنی باید تکرار کنی تو خودت، به یادش باشی، یعنی در قلب خودت و در زبان و ذهن خودت اینو جاری کنی. حالا در زبانم جاری شد اشکال نداره، ولی ذهن و قلب خیلی مهمه. قلبم نشد، زورت نرسید، اشکال نداره، لااقل ذهن. ذکر لااقلش در ذهنه، باید در ذهن باشه. با زبان که استفاده کنی، ذکر و سبحان الله لا حول ولا قوت الا بالله، این کمک میکنه به ذهن. ولی بعضی که خیلی قدرت ذهنی بالایی دارن، لبشون میبینی احیانا ساکته و دائما در ذکرن. در مورد حضرت امام من توی خاطراتی میخوندم، بعضی از شاگردان حضرت امام میگفتن امام دائم الذکر بود، ولی میتونست بدون اینکه لبش تکون بخوره و ظاهرا ذاکر باشه، در ذهنش ذاکر باشه. حالا ذکر یعنی تکرار اون اسم تا شفا پیدا کنی. خب حالا شفا پیدا کردی، حالت خوب شد. مریض باشه میگن مریض دیگه، بعد شفا پیدا کنه میگن شفا پیدا کرد، حالش خوب شد. و ذکره شفا. خب حالا که خوب شد حالش، و طاعته قنا، حالا هر کاری انجام بده به قنا میرسه، اثر داره. ما چرا طاعتمون قنا نمیاره برامون؟ برای اینکه حالمون خوب نیست. حالمون خوب باشه هر کاری بکنیم اثر داره. طاعتمون اثرش که قنا هست برای ما ایجاد میکنه این اثر رو. پس ما هم باید حالمون خوب باشه تا کارامون اثر داشته باشه، تا کارمون رو ببره بالا، تا کارمون ما رو مقرب کنه. هم باید حالمون خوب باشه که خود این حال خوب بودن یا بد بودن وضع آدم رو پیش خدا مشخص میکنه. پس مؤمنین بیشتر از آدم های معمولی باید نگران حال خودشون باشن. بعد این یک فرق بین مؤمنین، اهالی ماه رمضان، اهالی هیئت و مسجد که دنبال حال خوبن، با اونایی که به خدا و پیغمبرش کاری ندارن ولی خب حال خوب براشون مهمه، میخوان حالشون خوب بشه. اونا هم حرفی نیست، اونا هم حالا اونایی که از طرق مختلف میتونن حال خودشون رو خوب بکنن، اگه راهاش راههای خوبی باشه چه اشکال داره؟ به ما هم یاد بدن. حکمت گمشده مؤمنه، ما هم میریم ازشون یاد میگیریم. ولی رفقا حالا بعدا من در مورد راههای رسیدن به حال خوب که صحبت بکنیم ان شاء الله با هم دیگه، خواهید دید که واقعا جز با خدا نمیشه آدم حالش خوب بشه، مگر اینکه آدم ساده ای باشه، سطحی نگر باشه، یا مگر اینکه به حال کم خوب اکتفا بکنه، یا مگر اینکه موقتا حالش خوب بشه و به صورت کاذب حالش خوب بشه. کسی که به صورت کاذب حالش خوب بشه، بعدن به صورت خیلی فاجعه آمیزی حالش بدتر خواهد شد. خب پس ما انگیزمون برای حال خوب فرق میکنه با دیگران. هم برای عبادت نیاز به حال خوب داریم، هم خودمون اصلا همینجوری پیش خدا نیاز به حال خوب داریم، ولی از چشم خدا میافتیم. نکته دیگرش اینه که ما از ابزاری استفاده میکنیم برای حال خوب که دیگران، یعنی غیر مذهبی یا غیر متدینین، اون ابزار رو ندارن. بعضیاشو همه دارن میتونن استفاده کنن. دیشب مثلا من عرض کردم هر کسی بخل نکنه و هدیه بده به دیگران حالش بهتر بشه. مثلا هدیه دادن گفتم روانشناسی هم امتحان کردم، به یه گروه پول دادن گفتن خرج دیگران کن، گفت حالش بهتر شد. اینا راه حل های مشترکه، زیاد به ایمان و اینها ربطی نداره، ولی متدینین یه راه های اساسی دارن، مثل روزه هایی که ما آخر بحثمون میخونیم، اینا دیگه مال ارادتمندان ابو عبدالله حسین علیه السلام دیگه. حالا اونایی که با این دستگاه آشنا نیستن که نمیتونن از این راه استفاده بکنن. پس اینم فرق دوم شد، اون راه هایی که ما داریم برای حال خوب. خب با این توضیح میخوام عرض بکنم که کسی تو ماه رمضان حالش خوب نشه، بعیده وقتای دیگه حالش خوب بشه. ببینید یه وقتی از شما میخواید ریشه‌ای همه صفات خودتون رو درست کنید در درونتون، واقعا خب کار شاید عمیق و سختی باشه و طول میکشه، البته راه‌های میانبر هم داره. یه وقت هست یه چیزی که نقد و ملموسه، همین حال که خودت هم میتونی حس بکنی، اینو میخوای درستش بکنی، خب این یه مقدار از یه جهاتی آسون تره. راه حلای سریع نتیجه بگیره انسان وجود داره براش. و اصلا شما این شاخص رو قرار بدید که من اگر حالم خوب نبود، یعنی وضعم خرابه، اگر حالم خوب بود اینو به عنوان تب برای جسم تلقی بفرمایید. حال آدم خوب نبود، در روحش یک مشکلی وجود داره، در گرایش ها، در ذهنش یه مشکل اساسی وجود داره. من امیدوارم ما اساساً حال خوش معنوی رو درک بکنیم. اینکه ماها بعضی وقتا پیش خودمون میگیم حال خوشی داشت اون جلسه حال خوشی داشتم، اون شب در عبادت حال خوبی داشتم، یا مثلا میگیم که نه حالمون خوب نبود، رفتیم در خونه خدا عبادت کنیم حال خوشی نداشتیم. امیدوارم درست تشخیص بدیم حال خوب چیه. حال خوب، حال خوش معنوی، حال خوب که مورد تایید خدا باشه. حالا مورد تایید خدا میدونید یعنی چی؟ یعنی حال خوب حقیقی، نه اینکه شما فکر کنید که یه حال خوبی داریم خوبه ها ولی مورد تایید خدا نیست. نه، اون که مورد تایید خداست یعنی حقیقتا حال خوبه. دوستان هر وقت کسی گریه کرد در خونه خدا لزوما حالش خوب نیست. هر کسی یه دفعه دلش تنگ شد رفت سراغ عبادت لزوما این معناش نیست که حالش خوبه ها. خداوند متعال بعضی از مخلص ها که با حال مخلصانه ای میرن در خونه خدا تو قرآن تقریبا مسخرهشون میکنه، بابا این الان مضطر شده اینجوریه، برسونمش از دریا به خشکی دوباره حالش بد میشه. حال خوش معنوی رو رفقا اگه درک کنیم یک اتفاق بزرگ برامون میفته. واقعا مزد خوب بودن خودتون رو توی همین دنیا با حال خوبت میگیری، و وقتی مزدش رو گرفتی دیگه مغرور نمیشیم، لذتش رو میبری همینجا. چرا بمونه به آخرت؟ چرا قیافه بگیری برای دیگران؟ چرا پیش خودت فکر کنی خیلی کار بزرگی کردی، یه کار خوب کردی، انقدر بهت حال خوب دادن کیفش رو بردی که بدهکار میشی به خدا، تشکر میکنی. معنویت نقده و باید آدم به اینجا برسه، باید آدم به اینجا برسه که اگه گناه کرد حالش بد بشه بفهمه حالم بد شده. ما پدرمون از کودکی یتیم بزرگ شد و میگفتش که من پدر بالای سر خودم ندیدم. خب تحت سرپرستی دایی خودشون بزرگ شدن. اون وقت ایشون البته مثلا یکی از فرزنداش از خلبانان اسیر بود که بعدها به شهادت رسید، یکی از خلبان فرزنداش از شهدای درجه دار بلکه افسر ارتش بودن به شهادت رسیدن. آدمی بود که بعد از انقلاب گوهرهای وجودی خودش رو نشون داد با بچه‌هایی که داره و اینها. حالا اون همه کسانی که دارم ازشون صحبت میکنم از دنیا رفتن، ولی اون مرد بزرگوار رو پدر ما ازش یه تعریفایی میکرد، میگفتش که ایشون میومد خونه میگفتش که حالم بده، اوزان به هم ریخته، مال کی قاطی شده به مال من. بعد میگفت بررسی میکرد به نتیجه میرسید، مثلا به کسی گندم دادن، از کسی گندم گرفتن توی این فضای روستا و متوجه میشد که یه مالی اومده تو خونش، حالش بد شده، مال درستی نیست. میگفت اصلا داد میزد، فریاد میزد، به خانومش میگفتش که چی شده، دوباره کی اومده تو زندگی من، حالم بد شده. باید اینجور بشه؟ بله دیگه، اینا که حالا مال عرفا نیست، اینا زندگی عادیه. حال آدم نشون دهنده وضع معنوی انسانه، نشون دهنده قرار گرفتن انسان در یک وضعیت خوب یا در یک وضعیت بده. حالا حال خوب رو باید بازم بیشتر با هم دیگه مرور کنیم. یک علامت که اگه ما باش یه مقدار کار کنیم متوجه میشیم که نه حالم خوب نیست. حتی شما از حال خودتون میتونید در مورد دیگران قضاوت داشته باشید. ما البته غلطه در مورد کسی قضاوت بکنیم، همه رو هم باید بهتر از خودمون بدونیم. ولی مثلا یه آقایی برای خودش آدم خوبیه، برای خودش پیش خدای محاسباتی داره، من نباید با این بپرم، باش میپرم حالم بد میشه. مثلا خدا ممکنه از او اینقدر انتظار نداشته باشه و خطاهایی که میکنه خدا حالا ببخشدش، ولی من یه ذره شبیه او بشم نابود شدم. یا بعضی ها ممکنه واقعا آدم منافقی باشه، آدم بدی باشه، مؤمن پیشش میره حالش بد میشه. حتی تو روایات داریم شدیدتر از اینشو که حالا من عرض نمی کنم دیگه، زیاد بعضی از حرفا رو نباید هی بهش پرداخت. پیش آدم خوبم میری حالت باید خوب بشه. اصلا در روایات حالا اینا که میشه گفت اینه، میفرماد مؤمن دلش برای خدا تنگ بشه، مؤمن وقتی که میخواد به ملاقات خدا بره، ملاقات خدا میدونید که آخر حال خوب انسانه، نمیتونه، باید بره به ملاقات اولیاء خدا، نمیتونه بره به ملاقات یک عالم ربانی، برو پیش یه آدم خوب با صفا بشین حالت خوب میشه. حالا البته من به سرعت دارم میام توی راه حل ها، میخوام عرض بکنم، حالا اینا رو به جای خودش ما صحبت انشالله خواهیم کرد، ولی اینقدر مسئله حال خوب مهمه. یعنی قضای ناجور میاد تو زندگی، مال حرام میاد باید حالت بد بشه، آدم بی ربط تو زندگیت میاد و ارتباط میگیری باید حالت بد بشه. خب اینا خیلی پیچیده است، یعنی یه وقت این حرفا رو نزنید به یه کسانی که بلد نیستن اینا رو جمع بکنن. مثلا خودش حسوده، به محسود نزدیک میشه حالش بد میشه، به کسی که نسبت بهش حسادت داره بعد میگه اون آدم بدیه. نه خیلی، اتفاقا خودت آدم بدی هستی، به این که میرسی حسادتت گل میکنه حالت بد میشه، اون تقصیر اون نیست. حالا این تشخیص ها مهمه که دقیق باشه، ولی بالاخره حال ملاکه. حال خوب، وقتی حالت خوب شد یعنی در وضع خوبی قرار داری، پس حال خوب پاداشه، حال خوب ملاکه، ارزیابی وضعیت، ارزیابی ارتباط، ارزیابی عمل کرده خودته. مثلا باز هم به عنوان اینکه حال خوب یک ملاک ارزیابیه، به خودت نگاه کن ببین که ملاقات خدا رو دوست داری یا نداری. دوست نداری؟ خب حالت بده. در روایت می‌فرماید خدا دوست نداره تو رو ببینه. پرسیدن ما چجوری بفهمیم نظر خدا نسبت به ما چیه؟ فرمود خودتون نظرتون نسبت به خدا چیه الان؟ همونه. آدم وقتی دوست نداره بره پیش خدا، یعنی خدا دوست نداره تو بری پیشش. به حال خودش نگاه میکنه، میفهمه اون طرف چه خبره. حالا البته این خیلی سطحش ممکنه بالا باشه که آدم عاشق ملاقات خدا بشه و یا طالب لقاء الله بشه. همین که ما طالب رضایت الهی باشیم خودش خیلیه. منتها بعضی وقت آدم به خودش نگاه میکنه میبینه طالب رضایت الهی هم نیست. آقا الان نظرت چیه نسبت به اینکه خدا نظرش درباره تو چیه؟ میگه حالا مهم نیست. خب این حالت بده دیگه. نظر خدا درباره تو برات مهم نیست، این یعنی حال خوب نیست، این حال حال بدیه. ببینید با حال خوب شما باید بالاخره کار بکنید، کم کم با حال خوب وسیله ای بشه برای سنجش خیلی چیزا، حتی کار میکشه به اونجا که شما دیگران رو هم میسنجید با این حال. مثلا میگن آقا فلانی قاتل در اومد از آب، منافق در اومد، به آدم حسابی میگی، میگی متاسفانه اینجوری شد، میگی من از اولم میدیدمش حالم بد میشد. آدم های خوب اینجوری هن دیگه، میفهمن حالشون نشون میده. گاهی از اوقات پیشه نه پیشه توی خونه یا آدم خوب میری، توی محل عبادتش میری حالت خوب میشه، تو محل عبادت میری حالت خوب میشه. حتی میدونید کسانی که توی این زمینه ها دقت دارن زیادم لازم نیست آدم های معنوی برجسته ای باشن، این چیزها رو میفهمن. میگفت یه عده از روانشناس ها رو ما برده بودیم حرم امام رضا علیه السلام، از خارج از کشور برای یه همایشی آمده بودن، استاد دانشگاه تهران میفرمودن، فرمودن اینا رو بردیم حرم دیگه نمیامدن بیرون حرم امام رضا. میگفتن چرا اینجا همه حالشون خوبه؟ آقا شما نه دین ما رو داری، نه مذهب ما رو، نه مرام ما رو، نه میشناسی این امام ما رو، نه زائرین رو میشناسی، تو چجور فهمیدی؟ میفهمه دیگه، یه کمی کار کرده در این موضوعات میفهمه همه حالشون خوبه. میگفت بهشون میگفتیم خب حالا حرم رو دیدید بیاد بریم، مثلا وعده نهار بوده و اینها ظاهرا، گفتن نه ما نمیایم، شما بگید به اینا چی گفتید که اینا اینقدر اینجا حالشون خوب شده. ما چیزی نگفتیم، اینجا یه خبری هست. نه اینا چه اعتقاداتی دارن؟ بابا به اعتقاد اینا ربط نداره، اینجا یه واقعیت، یه آقا اینجا هست، یه آقا خب حالشو خوب میکنه دیگه، جای نورانیه. یه نفر تشکیک میکرد درباره مسجد جمکران، میگفت آخه یه دونه خواب ملاک میشه؟ گفتم علما تایید کردن هر خوابی که دروغ نیست، مثلا علمای بزرگ صاحب نفس اینا. میگفت نه آخه رو حساب خواب. گفتم کسانی که میان این مسجد با انگیزه احترام به حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواح الله الفدا میان یا نمیان؟ گفت چرا؟ گفتم میدونی این اثر این حال اینا در این مکان با این مکان چه میکنه؟ میگه این کمه. حتی اینا خیالات کرده باشن، باهاش گناه که نکردن، باهاش اومدن تو بیابون تو یه مسجدی نماز خوندن رفتن، بعد مگه آدم نماز بخونه؟ مناسکی هم که به دین اضافه نکردن که بگیم بدعتی گذاشتن. شما هر جا میتونی بری نماز بخونی، هر جای بیابون خدا میتونی بری مسجد بسازی، چه اشکال داره؟ حالا توی بیابون خدا اینجا تو جمکران یه مسجدی ساخته شده، اینایی که دارن میان به عشق حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا میان، اصلا کاری ندارن این مسجد معتبر واقعا خود حضرت اینجا رو خط کشیدن یا نه. حال این مردم، نگاه این مردم تو این مکان اثری در اون مکان ایجاد میکنه که آدم میره اونجا حالش خوب میشه و این رو آدم میفهمه. واقعا من بارها موقعی که از مسجد جمکران داشتم در میادم بیرون، حالا بنده موفق نیستم متاسفانه، ولی همین دفعاتی که خیلی کم پیش آمده رفتیم اومدم بیام بیرون، خب مردم دارن میان آدم نگاه میکنه، حالشون هنگام ورود به این مسجد فرق میکنه با حالشون هنگام ورود به همه جای عالم. چی داره روی اینا اثر میگذاره؟ منم میفهمم. ببینید اونا چه حال خوبی دارن، من که هیچی نمیفهمم، دارم میفهمم اونا حالشون خوبه. گفتم دیگه روانشناسایی که اصلا دین ما رو هم ندارن اومدن حرم، اونا هم فهمیدن هنر نیست. یه کمی آدم اهل دقت باشه متوجه میشه. سامرا مشرف بودم حرم عسکریین علیهم السلام، حرم امام با عظمت و مظلوم امام هادی علیه السلام. چه امام بزرگواری، خیلی امام عزیزی. و امام حسن عسکری علیه السلام، هر کدوم از این اولیاء خدا تعبیر هر گلی یه بویی داره خیلی کمه براشون. نمیدونم. بعد مرقد مطهر مادر آقای امام زمان علیه السلام، غیر از حضرت زهرا سلام الله علیها، من بعید میدونم مادر هیچ امام دیگری به اندازه مادر امام زمان ارواح الله الفدا اذیت شده باشه. همین اذیت هایی که مثلا شما برای حضرت زینب سلام الله علیها یه جور جاشو شنیدید، برای ام البنین سلام الله علیها یه جور جاشو شنیدید، حضرت زهرا سلام الله علیها کسی در عالم با ایشون قابل مقایسه نیست. بلاهای ایشون هم که خاص بوده. اونجا میرید مرقد مطهر ایشون هست. از کسی من دارم نقل میکنم، تشخیص که من ندارم، تشخیص بندم ملاک نیست، از مهندسینی که اونجا کار میکردن، حالا ایشون خودش مهندس بودن یا جزء مدیران اون مجموعه بودن نمیدونم، میگفت من نجف کار کردم، کربلا کار کردم، کاظمین کار کردم و سامرا هم اومدم الان یه مدتیه، میگفت 2-3 ساله من اینجا هستم، میگفت دیگه نمیتونم جای دیگه برم، میگفت میدونم نجف اشرف کجاست، میدونم کربلا کجاست، ولی نمیتونم هم به کسی تعریف کنم اینجا کجاست، اینجا چرا اینجوریه. واقعا حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام حال آدم خوب میشه و حرم ابوالفضل عباس حال آدم خوب میشه و فرق میکنه حال آدم تو این دوتا حرم. واقعا حرم امیرالمومنین علیه السلام آدم حالش خوب میشه، واقعا حرم امام رضا علیه السلام آدم حالش خوب میشه و فرق میکنه این دوتا حال خوب، فرق میکنه. آدم میره جلسه دعا حالش خوب میشه. آقا حال خوب آدم در دعای ابو حمزه سومالی فرق میکنه با دعای افتتاح، خیلی متفاوته. از آقای بهجت پرسیدن که شما بفرمایید ما کدوم دعا رو بخونید، فرمود هر دعایی که خوشت میاد، دوست داری، لذت میبری. خب حرف مهم میزد ایشون، چرا نگفتند ساعت چند چه دعایی، ساعت چند چه دعایی، دقیق تعیین نکردند. حتی تعقیبات میبینی متنوعه، همشو که آدم نمیخونه که، یکیشو میخونه. یک کسی میگفت من این دعای اصبحت اللهم، دعای صبح بعد از نماز خوبه یا حتی بدون تعقیبات هم صبحا خوبه خونده بشه این دعا، اینو میخوندم خیلی حالم خوب میشد. بعد گفتم ببینم بینم ترجمهش چیه. ترجمهش رو دیدم یا عجب، تعبیر پر بیراه نیست رو به کار میبرد. گفتم اصلا بیراه نیست که خدایا من چون اهل بیت رو دوست دارم منو پناه بده، من معتقدم اینا خوبن، خب پس من در امانم، منو تعویل بگیر. خیلی عبارت زیبایی داره این دعا. آدم نه تنها باید حالش خوب باشه، بلکه با انواع حال خوب انواع نورانیت ها رو درک کنه. بابا ما تو بهشت میخوایم چیکار کنیم؟ مگه تو بهشت یه دونه حال خوب، یه جور حال خوب است؟ حوصله‌اش آدم سر میره. این رنگین کمان رنگ های مختلف داره. حیف نیست. در مورد دعا من واقعا تعجب میکنم دعای افتتاح چرا بهش مفصل پرداخته نمیشه. به یکی از ذاکران خوب اهل بیت گفتم شما چرا یه جا هر شب دعای افتتاح نمیخونی؟ گفتم دعاهای دیگه هم خوبه ها، ولی آدم چجوری میتونه دعای افتتاح نخونه هر شب؟ حالا که شما توفیق مجلس دعا رو الحمدلله داری. گفت مردم اعتراض میکنن، میگن آقا فلان دعا رو هم بخون. خوبه ها، ببینید من نمیخوام بگم دعایی ترک بشه، ولی آدم دعای افتتاحش رو میخونه هر شب ماه رمضان، بعد وقت کرد دعای دیگه هم میخونه، حالش رو داشت دعای دیگه هم، چه اشکال داره؟ ولی خوشا به سعادت کسی که هر شب حال دعای افتتاح رو درک کنه که این یعنی چی. امامان شهید رو شما زیارت میکنید، متوسل میشید، حال خوبی پیدا میکنید. امام حی پشت پرده غیبت که همین الان به نصرت تو احتیاج داره، چه اثری رو آدم میگذاره اگه بهش متوسل بشی و متوجه بشی به این امام عزیز. شما ببینید باید برید انشاءالله تجربه کنید رفتن پیش یه عالم خوب چقدر حال آدم رو خوب میکنه، درسته؟ برید اینو تجربه کنید، حسابی اینو که فهمیدید یعنی چی. خب حالا من از شما سوال میکنم، یه عالمی هست هزار ساله داره عبادت میکنه هزار ساله داره عبادت میکنه در خونه خدا، یه دونه عبادتش رد نشده. یه عالمی هست فرزند پیغمبره، یه عالمی هست عالم در اختیارشه، یعنی خود حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا، حالا پیش ایشون نشستن چی کار میکنه با آدم؟ آها، اصلا قابل تصور نیست. ما حالمون رو خوب نمی کنیم با امام زمان ارواح الله الفدا، داریم از تشنگی هلاک میشیم. چشمه زلال در کنارمون هست. حالا بعضی از این نکاتی که دارم عرض میکنم، اگرچه یه بازنگری برای اصل خود بحث بود که من علاقه دارم خدمت سروران خودم که مطالب رو دارم عرض میکنم در جزئیات یه وقت گم نشیم، کلیت بحث یادمون بره و کلیت بحث رو واقعا از خدا تمنا کنیم. ما انواع حالهای خوب رو میخوایم، اصلا زندگی اینه، ما انسانیم دیگه. شما محضر امام حسن مجتبی علیه السلام میرسی یه جور حالت خوبه، محضر امام حسین علیه السلام میرسی یه جور دیگه حالت خوبه. بله طبیعیه. با ذکر حضرت زهرا سلام الله علیها یه جور دیگه، با ذکر زینب کبرا سلام الله علیها یه جور دیگه. اصلا هر کدوم از شهدای کربلا توجه بهشون پیدا میکنی، انواع حالهای خوب. آقا به مردم بگو همه یه جور میوه بخورید همه عمرتون، جسم یه جور غذا بخوره، نمیشه که، متنوع باید بشه دیگه. روح هم همینطوره. بعد حال خوف از خدا یه جوره، حال شوق به پروردگار یه جور دیگه است. بعد آدم میبینه تو ادعیه که اولیاء خدا واقعا در هر بخشی از دعا یه حالی دارن، آیات قرآن هم اینجوره، اسماء خدا هم اینجورن. جوشن کبیر شما ببینید هر فرازش یه حالی به آدم میده، هر اسمی از اسماء پروردگار عالم یه حالی به آدم میده. یا من اسمه اون دوا دیگه، یکی دوای سردرده، یکی دوای چشم درده، یکی دوای گوش درده، بالاخره فرق میکنه اینا با هم دیگه. حالهای بد هم با هم دیگه فرق میکنن، حال بد حسادت با حال بد حرص با حال بد حسرت اینا با هم فرق میکنن. ما که حال بد رو چشیدیم میدونیم حال بد چیه، اینا رو که دیگه من میفهمم که حالا شما خوبید، درکی از این چیزا ممکنه نداشته باشید، ولی ما آدم بدا که انواع حالهای بد رو میفهمیم چیه. انشالله به اینجا برسیم. خب مقدمه خیلی طولانی شد. یکی از حالهای بدی که خیلی درکش شاید سخت باشه که این چجوری حال آدم رو بد میکنه، درک این حال بد بعد از اینه که این حال بد برطرف بشه، تازه آدم میفهمه که واقعا حالش بد بودا. در مقایسه آدم متوجه میشه اینه که در قرآن کریم می‌فرماید ان الانسان خلق هلوعا، انسان هلوع آفریده شده، یعنی به شدت حریص. این حرص آدم رو بیتاب میکنه، ظاهرا به آدم انگیزه میده، ظاهرا فکر آدم رو درگیر میکنه، ظاهرا آدم رو فعال میکنه، ولی واقعا آدم رو ناآرام میکنه. اگر انسان به قناعت رسید، اگر انسان این ولع و حرص خودش رو از بین برد، به یه آرامشی میرسه. وقتی هیچ کس نمیتونه بگه من اینجوری نیستم، ما ببینید خداست که میفرماد ان الانسان خلق هلوعا، انسان حریص آفریده شده و به شدت حریص. من تو رو آفریدم، چی داری میگی من اینجوری نیستم؟ باید با این حرص چی کار کرد که بعد اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. هم یک کمی در مورد جزع که حال بده، هم یک کمی درباره منوعا که حال بده دیشب صحبت کردیم و شبهای قبل. خود این حرص آدم خودش رو باید بفهمه. بعضی ها تا به جزع نیفتن حال بد خودشون رو درک نمی کنن، ولی آدم یک کمی مراقبت بکنه، نبض خودش رو بگیره، میفهمه. من دیدم بعضی از این اطباء، بارها در این جلسات در مورد نبض صحبت کردیم، نبض رو میگیره. بعضی هم دیگه اصلا نمیگیرن، میگه شما چند سال پیش این عمل جراحی رو داشتی، آخه تو چه جوری از این نبض اینو فهمیدی؟ چه ربطی داره؟ داره میزنه دیگه، این الان چه جوری تو از این فهمیدی اینو؟ بعضی هم ماشاءالله دقتای خوبی دارن، بلدن، علم غیب هم نیست، منتقل میشن دیگه، نمیدونم چجوری. انسان اگر به خودش واقف باشه متوجه میشه من حالم خوب نیست، نه اون تحتها یه خبری هست. بعد نگاه میکنه، آره ناآرامیم به خاطر حرصیه که توم ایجاد شده، باید اینو جمعش بکنم. حالا بعدها در راه حلها خواهیم گفت. ببینید راه حلهای همه این حالهای بد وجود داره. راه حل حرص که آدم رو اذیت میکنه به صورتهای مختلف، یا آدم رو به حسادت میندازه، یا آدم رو از شکر و حالت رضایت جدا میکنه، یا ذهن آدم رو دائما مشغول میکنه، آدم وادار به نقشه کشیدنهای بی خود میکنه. راه حلش اینه که شما حرص تو بندازی یه جای دیگه، حرص رو ولش کنی به دنیا میچسبه. باید این ولع خودتو بندازی در ارتباط با پروردگار عالم. انسان هلوع آفریده شده، ولی اگر خودشو تربیت بکنه این شدت تمنا و راضی نشدن و قانع نشدن به کم رو، مصرفشو یه جای دیگه تعیین خواهد کرد. اون وقت دیگه یک اتفاقهای دیگه ای براش میفته دیگه، حالش خوب میشه. مثل خوف، که خوف رو هر خطری تو رو میترسونه، حالت بد میشه. از هیچ خطری نترسی، فقط از خدا بترسی. اون ترس دیگه استرسی که تو رو نابود بکنه نیست، بلکه اسم نتایجش میشه نشاط. این که انسان حریص باشه یه ناآرامی تو دل انسان میگذاره عجیب غریب. حالا این ناآرامی خودشو کجا نشون میده؟ هیچ وقت تو نماز نمیتونی تمرکز پیدا کنی. در همین آیات کریمه قرآن بعد از این سایه میفرماید الا المصلین، فقط نمازخونا اینجوری نیستن، حالشون خوبه. طبیعتا کدوم نمازخونا؟ اون نمازخونی که سر نماز تونسته از این حال بد بیاد بیرون. همینقدر شما از اون حال بد در بیای بیرون، برگردی، تفاوت رو حس میکنی، مسلط میشی، چسبندگی حال بد ازت جدا میشه. اینکه نماز رو این همه اهمیت میدن، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، اقم الصلاه لذکری و عبارت های دیگر، میفرماید استعینوا بالصبر والصلاه، از نماز کمک بگیر، نماز حال آدم رو خوب میکنه. حالا اگه کسی نماز خون حالش خوب نشد چی؟ اگه کسی رفت سر نماز اما وضو نگرفت، طهارت نکرد، یعنی پاکیزه نکرد روح خودش رو از حال بد چی؟ وقتی شما سر نماز تلاش میکنی توجه پیدا کنی، داری این حال بدا رو یکی یکی خاموش میکنی. هر دفعه سر نماز، روزی 3 مرتبه لااقل، هر دفعه سر نماز تلاش بکنی حالت خوب بشه، داری برنامه هایی که باتری دارن از وجودت میسوزونن اونا رو خاموش میکنی، آف میکنی. دیدی دیگه توی موبایل های نرم افزاری هست، لپتاپ هم هست یا حتی کامپیوتر ها، میگه که چی؟ میگه چند تا برنامه روشنه داره باتری مصرف میکنه، بزن به شما نشون بده. روشن کردی این خاموش نشده و همینجوری داره انرژی ازت میگیره. موبایل خیلی ساختار جالبی پیدا کرده دیگه، اصلا با خیلی از ویژگی های انسان مشابهت پیدا کرده، برای همین تو زندگی ما ها اینقدر مؤثر قرار گرفته. به هر حال این مشابهت ها میتونه در محل درس و عبرت قرار بگیره. یه برنامه روشنه، این برنامه داره باتری موبایل تو میگیره، میبری اونو خاموش میکنی برمیگردونی. واقعا اگر برنامه ولع و حرص در وجود آدم روشن باشه، این وجود آدمو میسوزونه، انرژی آدمو میگیره. سر نماز هی میخوای توجه پیدا کنی نمیذاره، باید همه رو خاموش کنی. چند مرتبه که بری خاموش بکنی این میشناسی، توجه بکنی، اصلا به خودت متوجه بشی، خیلی عالیه. این چند جلسه ای که ما این حالهای بد رو یکی پس از دیگری با هم دیگه مرور کردیم، برای چی این کارو کردیم؟ حالا بازم هست، من نمیدونم چقدر فرصت پیدا کنیم حال بد یا حال خوب رو با هم دیگه مرور کنیم. برای اینکه شما هی نگاه کنی تو خودت ببینی هست یا نه، بهش فکر کنی، بهش نگاه کنی، بگردی تو خودت. اینا خیلی فرق میکنه با یک عمل روشن. من امروز غیبت کردم یا نه؟ حالا ممکنه امروز کسی رو گیر نیاورده باشی، محفل شیرین غیبت پیدا نکرده باشی، درگیر شده باشی، ولی عامل غیبت ممکنه تو داره تو رو اذیت میکنه و فعال. عامل حرص فعاله. آدمی که عامل حرص درش فعال هست هیچ وقت آرامش نداره، هیچ وقت قرار نداره، تمرکز هم طبیعتاً نمیتونه پیدا بکنه. این بیقراری اذیتش میکنه. از اون طرف بعضیا یه برنامه‌ای توشون فعاله که فوق‌العاده انرژی بخشه. من تو جبهه میدیدم دیگه، واقعاً خوشا آنان که دائم در نمازن، شنیدی؟ ما دیدیم دائم در نمازه. یک کسی مجبور میشه سر نماز یه حرفی به آدم بزنه، حالا خوب نیست آدم سر نماز کاری انجام بده مگر به ضرورت دیگه، مثل امیرالمومنین علیه السلام که سر نماز انگشتری داد، یعنی ممنوع نیست، ولی با کمال بیتوجهی آدم این رفتار رو انجام میده، دلش رو نمیبره، توجهش رو نمیبره. بعضی کل زندگیشون اینجوریه، با شما سلام علیکم میگه سر نماز خودشه، در نمیاد از اون حال بیرون و اون برنامه دائما در وجودش فعاله. واقعا آدم میدید از یه جایی به بعد میفهمیدیم این دیگه اینجا نیست، حتی بهش تذکر میدادیم فلانی نور بالا داری میزنی، رایج بود این حرفا، مواظب خودت باش. دم عملیات میشد، بچه های کیکی بهش سفارش میکردن، نوعاً هم میدونیم اولین شهید گردان شد یا بالاخره به شهادت رسید، رفته بود یه جای دیگه، اینجا نبود و حال خوشش رو دیگران هم درک میکردن و حال بد ماها رو کی میخواد درک کنه؟ ما خودمون باید طبیب خودمون باشیم. اگر دقت بکنیم هم حال بد رو میبینیم که سر نماز یک وقت خوبه، مثلا ما برای قلبمون رفت بودیم دکتر، گفت پله میری چجوری میشی؟ سر پله بفهم قلبت چجوریه. درسته؟ حالا طبیب معنوی بیاد سراغ ما، به ما چه خواهد گفت؟ نماز میخونی چجوری میشی؟ میتونی تمرکز پیدا کنی یا نه؟ بله، اون آقای عارف بزرگوار، آقای حداد، حداد یعنی آهنگر، یا آهنگری بود تو نجف. ایشون آدم خوبی بود، میرفت حرم میامد دیگه. حالا قصه گویی دارم میکنم ولی بی نداره، بذارید یه بار بگم. میرفت حالا حرم یا میرفت سر کارش، میومد میدید یه آقا سید روحانی هست، میره تو قهوه خونه گاهی چایی میخوره. حالا قهوه خونه تو آدابی که برای علما توی نجف هست زیاد کار خوبی نبوده شاید. میاد یه بار بهشون تذکر میده، میگه آقا شما عالمی روحانی هستی، تو قهوه خونه میای چای میخوری خوب نیست، چرا میای اینجا چای میخوری؟ اون عالم بزرگوار کی بودن؟ مرحوم قاضی طباطبایی، از کملین از عرفا. بهشون میگه که من جسمم یه جوریه نمیکشه وسط درس و بحث و حالا عبادت و زیارت، باید بیام اینجا یه چایی بهش بدم. بعد مفصل هم این قصه رو به ایشون میفرماد. ما کاروان داشتیم از تبریز میومدیم، این مرکب ما حالا قاطر بوده چی بوده، از اونجا که میومدیم یه جا میایستادیم، صاحب کاروان اول به مرکبمون غذا میداد، میگفتیم بابا ما گشنمونه، برای ما چی؟ میگفت حالا شما صبر کنید، این زبون نفهم، این متوجه نمیشه، من باید اینو سیر کنم، الان شما رو میخواد ببره تا مقصد بعدی. بعد حالا آقای قاضی داره برای ایشون تعریف میکنه، برای آقای حداد میگه من جسمم مرکبمه، باید یه سی بهش بدم، اینجا میام یه چایی میخورم، این مرکب من ساکت میشه، بعد میرم ادامه زیارت. آقای حداد میگه آقا من که نمیگم چرا چای میخوری، میگم چرا میای قهوه خونه؟ خب برو یه جای دیگه. چای میگه من غریبم اینجا، چه کسی رو ندارم، کجا برم؟ میگه بیا تو مغازه ما. باشه میایم تو مغازه شما. دیگه رفت و آمد بین آقای حداد و آقای قاضی شروع میشه. خود آقای حداد میشه از عرفای بزرگ که آقای قاضی یه بار نهیش میکنه، میفرماد آقا انبر دستت دم دستت نیست، با دستت اون آتش گداخته آهنی که داره ذوب میشه رو میگیری میاری پتک میزنی، میبینن خوب نیست، نکن این کارا رو. آقای حداد دیگه به کجا رسیده بوده؟ دو جلد کتاب در مورد آقای حداد هست، فقط خاطراتی که از ایشون نقل شده. نفس آقای قاضی بهش خورده، خودش هم ظرفیتشو داشته و بالاخره به یه جاهایی رسیده. من با آقازاده آقای حداد در کربلا دیدار کردم یک باری سالهای قبل و خب فوق‌العادگی داشته. ایشون یه روز سالی میاد ایران، بره مشهد مقدس زیارت و عتبات و موقعیت‌های مختلف. دیدید یه آدم حسابیا میرن موقعیت‌های مختلف زیارت می‌کنن؟ برای چی؟ حال خوش هر موقعیتی فرق میکنه دیگه. آقا چرا آدم تفریح نکنه؟ چرا این تنوع نداشته باشه؟ بعد قم بودن، ایشون به شهید مطهری میفرمان که آقا شما دنبال یه عارف و صاحب دل میگشتی، یه نفر هست اینجا اومده شاگرد مرحوم قاضی، بیا ایشونو ببین. آقای مطهری هم از خدا خواسته خیلی علاقه داشته به این مسائل، میره پیش ایشون. خب آقای حداد حال ما رو، نبض ما رو بگید، ما چجوری هستیم؟ آقای حداد به شهید مطهری میفرماد خب میخواد نبضش رو بگیره دیگه، نماز چجوری میخونی؟ الا المصلین، تو همین آیاتی که خوندیم، یعنی میفرماد حال آدم ها بده مگر نماز خونا. حالا اونم اومده پرسیده حالم چجوریه، پیش طبیب رسیده، اونم میخواد نبضش رو بگیره، میگه نماز چجوری میخونی؟ ایشون هم برمیگرده شهید مطهری، نماز خوندن خودش رو تعریف میکنه. انصافا تو اون تعریفی هم که داشته میکرده نماز خوبی تعریف میکرده. من با توجه سر وقت وضو میگیرم، با این نیت نمازم رو شروع میکنم، تو نمازم توجه به معانی دارم و بالاخره تا آخر تعریف میکنه. خیلی هم نماز خوبی تعریف میکنه. آقای حداد به ایشون میگه خب پس کی نماز میخونی؟ شهید مطهری میزنه زیر گریه. حالا گریه نکن، که گریه بکن. اینقدر گریه میکنه که سرش به زمین نزدیک شده بوده دیگه، حتی شاید عمامه هم از سرشون میفته فکر میکنم. بعد آقای حداد شروع میکنه شهید مطهری رو نوازش کردن، میگه نه بابا حالا دیگه اینقدر ناراحت نباش و اینا. دست میکشه به پیشانی شهید مطهری، از کنار میفرما من میبینم تو محاسنت به خون سرت خضاب میشه، قصه نخور اینقدر. میخواد بگه حال من خوبه یا نه، میفرما نماز چجوری میخونی؟ الا المسلم ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين. آدم ها حالشون بده مگر نماز خونا. سر نماز میبینی توجه نمیتونی پیدا کنی، یه جایی حالت بده، بعد برگردی اون برنامه ای که داره انرژی تو میگیره آفش کنی. یکی از برنامه هایی که معمولا روشنه انرژی ما رو میگیره هرسه، الکی الکی انرژیمون رو میگیره از بین میبره. خیلی طول کشید، عذر میخوام. هرس نباشه چجوری میشه؟ دیگه آدم فکرش هیچ کجای عالم دیگه نیست، هیچ چی دیگه نمیخواد، قرار پیدا میکنه. من میخوام مثال بزنم، شهدای کربلا شب عاشورا، دیگه هیچ کجای دیگه عالم نیستن، به هیچ چی دیگه فکر نمیکنن، هیچ چی دیگه نمیخوان. چه حال خوبی داشتن. واقعا به هر کدوم از شهدای جورایی خبر میدادن آقا شهادتت نزدیکه یا تو این عملیات، اصلا چی میشدن؟ خورشید میشدن در شب. چرا این حالو پیدا میکنه آدم؟ چرا آدم این حالو پیدا نکنه همیشه؟ آخه یه خورشیدی می شدن، دیگه هیچی نمی خواد جز خود خدا، جز یه آرامش عجیبی می گیردش. یکی از یاران امام حسین میگه دور خیمگاه من داشتم نگهبانی می دادم، دیدم یه حرکتی تو تاریکی هست، گفتم کی اونجا؟ یه نهیبی زدم، دیدم صدای ابا عبدالله الحسین علیه السلام بلند شد. گفتم آقا اینجا چی کار می کنی؟ فرمود این خارهای مغیلان رو دارم میکنم از صحرا، فردا بچه های من تو بیابون آواره میشن. بعد میفرماد امام حسین یه دفعه اون دور دورا رو تو شب تاریک نور مختصری از ماه بود نشون داد، فرمود فلانی میبینی اونجا رو پشت لشکر؟ گفتم بله. فرمود اونجا میدونی امنیت دیگه، جنگ نیست، کسی رو نمیخوان بکشن؟ فرمود عرضه داشت بله. فرمود میخوای اونجا باشی الان؟ از تاریکی استفاده کن برو. خودشو میندازه رو پاهای حسین، آقا نمیخوام جای دیگه باشم، من دیگه چیز دیگه نمیخوام تو این عالم. هیچی دیگه. میگه همراه حضرت اومدم، حضرت رفتن خیمه خانم زینب کبرا و من حضرت رو رها کردم. شنیدم یه دفعه زینب کبرا فرمودن که عرضه داشتن برادرم حسین به یارانت اطمینان داری یا نه؟ اینا قرار یافته بودن، آرامش یافته بودن. این جمله از زینب آرامشش رو به هم ریخت. میگه رفتم حبیبت مظاهر رو صدا زدم، گفتم بیچاره شدیم. گفت دیگه چه بیچارگی، ما داریم تو عالم، ما فردا به شهادت میرسیم و چیزی دیگه نمیخوایم تو عالم. در واقع میگه من گفتم به حبیب که حبیب اینجوری شده، زینب اینگونه سخن گفتن. حبیب ابن مظاهر همه رو صدا زد، بچه ها جمع بشید، یه مشکلی پیش اومده. چه مشکلی؟ دیگه ما مشکلی نداریم، بیاید. زینب دلنگرانه، آیا یاران تو حسین بهش اطمینان داری یا نه بهشون؟ اومدیم دور خیمه زینب کبرا سلام الله علیها. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یا ابا عبدالله. آقا اومد بیرون فرمود جمع شدید اینجا چرا؟ چه خبر شده؟ خیلی جالبه ها. گفتن یا ابا عبدالله میشه از پشت پرده خیام با زینب سخن بگیم؟ این آخرین شبی بود که به زینب احترام گذاشته میشد در این عالم. شروع کردن. واقعا اینطوریه، برید کربلا، آدم یه دفعه کنار ذریح امام حسین میرسه، یه دفعه احساس میکنه هیچی دیگه تو عالم نمیخواد، همه چی هست. حسین همه چیه آدم میشه. دفعه شروع کردن یا زینب کبرا، اگر ما صد جان داشته باشیم چه میکنیم؟ همینجوری هی ابراز ارادت. حسین مظلوم عزیز قریب مهربان به یارانش صدا زد صبر کنید یه چند لحظه بحثتون و گفته هاتون و این شعارهایی که میدید ادامه ندید تا من به شما بگم. بعد صدا زد زینبم بگو دخترها بیان بشنون. امشبی رو با ابراز وفاداری یاران حسین آرام بگیرم برای همون چند لحظه. خب حسین اینا فردا همه شور شهید میشن. بچه های تو چه میکنن از غربت تو این صحرا؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین.